أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اون چه که تا کنون در بحث آثار و احکام قطع مرحوم آخوند خراسانی فرمودند، اگر بخواهید در دو سطر خلاصه کنید، این هست: قطع اماره عقلیه است، حجیتش ذاتی است و حجیت او بسیط است، نه مرکب نه ترکیبی، به مثابه مفاد کانه تام است، و کسی که خلاف قطعش عمل کند متجری است، اصاب الالواقع ام لم یصب الالواقع یستحق العقاب. و نکته آخری هم که داشتن این بود که موجب حسن قبحی در اون شیء مقطوع نمی شود این قطع تأثیری در مقطوع خودش نمیذاره. مقتوع علاماه و علیه، اگه حسنان حسن در واقع، اگر قبیح هست قبیح، اون چه که اثر از خود میگذارد قطع اینه که مکلف و قاطع به قطعش باید عمل کنه و نکنه مستحق عقوبت هست. خب یه حرفی که اینجا بعضی به ذهنشون میرسید و بعضن هم اظهار میکردن این بود که این وقتی که اصاب الالواقع و وقتی که لم یصب الالواقع چرا یکسان باشد؟ باید فرق بکنه. کسی قاطع شد به حکمی یا به موضوعی، برخلاف قطعش عمل کرد. حالا این قطعش لم یصب الالواقع، یعنی قطع به خمریت داشت، گفت حالا بذار بخوریم فعلا تشنه مونه، بعد اتفاقا خورد آب بود. بنابر مبنای اکثر اصولیین و فقها و مرحوم آخوند خراسانی این مستحق عقوبته، بارون که هیچ فعل محرمی انجام نداده دیگه، این که خمر نخورد که، این فقط تجربی کرد. چطور این رو میگید مستحق عقوبته؟ اون کسی هم که واقعا خمر میخورد اونم میگید مستحق عقوبته؟ عقوبتشون هم یکسان شد، یه عقوبت. این اشکالی بود که به نظر میرسید. مرحوم آخوند خراسانی در این اواخر بحث امر ثانی اشاره میکنن به حرفی که صاحب فصول داره و میگن بعضی اینطور تصور کردن که در جایی که اصاب الالواقع این هم تجری کرده هم عصیان کرده. تجری کرده چون خلاف قطعش عمل کرد، عصیان کرده چون واقعا خمر خورده، این خمر بود که نوشید. این دوتا اقاب را ما در هم ادغامش میکنیم، یک اقاب میگیریم به خاطر این که ما نمیتونیم اثبات کنیم دو اقاب را، یا نمیتونیم دوتا سبب رو افراز کنیم برای این دوتا عقوبت. آخه اگه دوتا عقوبت خواستید دوتا سبب هم میخواد. حالا این حرفی که ما میزنیم، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اونهایی که آمدند گفتند عقابین را نمیشود با هم ادغامش کرد، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنید نیاز به دو سبب دارید و یک کار این بیشتر نکرده، اون کارش اینه که خلاف قطعش عمل کرده. این دعوای بین مرحوم آخوند خراسانی و صاحب فصوله. مرحوم آخوند خراسانی حرفش به صاحب فصول اینه که این عقابین نیست، عقابه، برای اینکه این یک تخلف کرد یک عقاب هم بیشتر ندارد. طرفداران صاحب فصول به مرحوم آخوند اینطور ورود کردن، میگن که نه، اگر شما اینجا دقت کنید واقعا دو تا سببه، یک سبب عصیان است، یک سبب تجریست، دو تا عقوبت نیاز داره. صاحب فصول به خاطر اینکه دو تا عقاب میخواد و حال اینکه یک عقاب در ادله ثابت شده، آمده گفته عقابن در هم ادغام شدن. طرفداران مرحوم آخوند خراسانی و خود مرحوم آخوند خراسانی میگه نه، ما اصلاً اینجا از معلول علیت واحد رو میتونیم بفهمیم، معلول یکیست، علتش هم معلوم میشه یکیست. این پایان مطلب ایشون در امر دوم هست که به صاحب فصول ایشون بیان میکنه. پس ما چند تا نکته رو باید بررسی بکنیم. یکی این که قطع حجیت ذاتی دارد، یکی این که استحقاق عقوبت للعصیان نیست، للتجری است. این دو. سه این که این قطع حسن و قبحی برای مقتوع درست نمی کنه. چهار این که آیا در موردی که تخلف از قطع کرد و این قطعش اصاب الالواقع، آیا این دوتا عقابه و دوتا سبب هست یا یک عقابه و یک سبب. ما چهار موضوع رو در مورد ادعاهای مرحوم آخوند خراسانی باید بیان بکنیم. در کنار این چهار موضوعی که در مورد ادعای مرحوم آخوند خراسانی داریم، یه موضوع مبنایی هم ما مخالفت کردیم با مرحوم آخوند و اون این بود که گفت عصیان ذاتی آسیست و کفر ذاتی آسیست و چون ذاتیست لا یعلل، که این مبنا رو در طلب و اراده هم مطرح کرده و از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه رو ایشون آورده. بفرمایید. نه، یکیه استحقاق عقاب داره، یعنی این این موجب استحقاق عقاب، این تجری موجب استحقاق عقاب، یا ارتکاب عصیان که خود عصیانه موجب استحقاق عقاب، یعنی سبب دیگه، یعنی سبب. حالا این حرفایی که راجع به ادعاهای مرحوم آخونده میرسیم دیگه، حالا تازه میخواییم وارد بشیم توی این عرصه. حالا نه، اونها را به عنوان مقدمات میدونه، همین حرفش اینجا
میگه که نه، این
نه، شما در باب طلب و اراده مفصل برید ببینید. حالا من وارد همین مقوله میشم دیگه، حالا عجله نکنید، تازه میخواییم بسم الله بگید، اجازه بدید صبر کنید، یکی یکی دیگه اجازه بدید. ببینید ادعاهایی که مرحوم آخون کرد اون چهارتا بود، علاوه بر اون رو مبنای مرحوم آخون ما حرف داشتیم، گفتیم مبنای این حرف که با روایت از سعید و سعیدون این مطرح میکنه و در همون جام میگه که این سؤال لمه است و سؤال از ذاتی شیء جواب نداره و تقریبا این سایه ای که اینجا افکنده تو بحث قطع سایه مبنای ایشون در باب طلب و اراده است. اینم یه بحثه که بحث مبناییه که حالا هم امام وارد این عرصه میشن، قدس سره، امام به عنوان یک فقیه فیلسوف، حالا مرحوم آخوند خراسانی فقیه فیلسوف نبوده ولی از فلسفه و کلام میدونسته، لذا کفایه رو با مطالب کلامی و فلسفی هم قاطی کرده، مرحوم آخوند خراسانی ممزود شده مباحث اصول، ولی امام قدس سره به عنوان یک فیلسوف قدر و به عنوان یک فقیه ایشون هم تو این عرصه ها وارد میشه که حالا امروز وارد این بحث میشه. من خب مباحثی که امام در طلب و اراده دارن، اصلا امام راجع به طلب و اراده اصلا یه کتاب خاص دارد، طلب و اراده و طلب امام معروفه، شما میتونید برید سرچ کنید و ببینید و یا بخرید و ببینید، من اونجا ورود نمی کنم. اما تو بحث کفایه و ارتباط این اشکالی که به مرحوم آخوند هست با مبنایی که در باب اراده و طلب دارد، من دیشب گفتم بذار یه سری بزنم به این، چون میدونید حالا در دورانی که ما کفایه میخوندیم آقای فاضل قدرترین کفایه رو میگفت، ما کفایه مرحوم آقای ستوده میرفتیم، آقای ستوده دو ساله میخوند و هر سال یه مقدار از جلد اول دوم اضافه میمد تو تابستان میخوند، ما دو ساله کفایه رو خوندیم اون زمان، اما همون موقع ها مرحوم آقای فاضل کفایه رو میگفتن 4 تا 5 سال هم طول میکشه، چون کفایه مرحوم آقای فاضل کندتر بود، تکرار زیاد داشت، حواشی و تفصیل و تفسیر زیاد داشت، تقریبا چیزی حدود 2 برابر زمان کفایه مرحوم آقای ستوده بود. من به نظرم رسید که حالا بدونیم حرف آقای فاضل چیه تو اینجا، حالا ما فقط هی خودمون تک تازه نکنیم، با اینکه حالا مرحوم آقای ستوده در باب طلب و اراده یه اشاره‌ای فقط کرد. این تفصیلی که من ورود میکنم آقای ستوده ورود نمیکرد. اینجا همینطور یه اشاره فقط میکرد. اونجا یه اشاره کرد که مرحوم آخوند خراسانی مبناش اینه و ما قبول نداریم. همین. این تفصیلات جدی رو بنده عرض میکنم خدمت شما. کتاب ایضاح یعنی کفایه‌ای که مرحوم آیت الله عظمای فاضل گفتن من نگاه کردم، جلد چهارم ایضاح الکفایه جلد چهارم صفحه 55 ایضاح الکفایه مرحوم آیت الله فاضل. ببینید عبارات رو، ایشون در صفحه 55 میگن، من عینش رو میگم، مفهومش همونه که من گفتم، اما حالا عین عبارات. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف چنین مسیری را طی می‌کنند و به چنین جای غیر صحیحی هم منتهی می‌شوند. یعنی بعد از اینکه میگه ایشون این رو ذاتی میدونه، عصیان رو برای عاصی، کفر رو برای کافر، و چون ذاتی میدونه دیگه حق سوال نیست و سوال لمس و ذاتی لا یعلله، میگه چنین مسیری را طی میکنند و به چنین جای غیر صحیحی هم منتهی میشوند. البته ایشان این بحث را در جلد اول هم بیان کردند که همون در باب طلب و اراده است. یعنی وقتی بحث اوامر رو مرحوم آخوند بیان میکنه، تو اوامر بحث طلب و اراده و بحث اقتضا و انشاء و اینا رو که مطرح میکنه، طلب و اراده در جلد اول در بحث اوامره. البته ایشان این بحث را در جلد اول هم بیان کردند و ما آنجا مفصلا حدود 15 جلسه این بحث را دنبال نمودیم و ثابت کردیم مسئله اینطور که ایشان بیان کرده اند نیست و یکی از رفقا بحث را در 2 رساله و جزوه نوشته اند. یعنی مثل امام که بحث اراده و طلبشون رو جدا کتاب کردن، ایشون میگه بحثی هم که من در طلب و اراده جلد اول کردم، این تو 2 جلد مجزا شد که 1 جزوه‌اش چاپ شده و من قسمتی از آن را مطالعه کردم، خوب بود، مخصوصا که اضافاتی هم از خودشان داشتن. آن جزوه به نام الحق و الحقیقت و بین الجبر و تفویض است که اونجا وقت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه رو مرحوم آخون بیان میکنه و میگه دیگه ذاتی شیعه و این سعادت ذاتی ای شده، مثل اینجا که میگه عصیان ذاتی عاصی شده، اونجا میگه سعادت ذاتی آدم سعید شده و شقاوت هم ذاتی آدم شقی شده، ولذا سوال دیگه نکنید، ذاتی هم لا یعلم. این حرف اینجا اون تا اینجا به عاصی و کافر مثال میزنن، اونجا انطباق با روایت میکنه سعید و شقی. ایشون میگن من در اونجا لازمه این حرف را ورود در عرصه جبر دیدم و اونجا جزوه اصلا و مطالب من به عنوان الحق و الحقیقت و بین الجبر و تفویض بود که به دنبالش جزوه ای هم راجع به سعادت و شقاوت من نوشتم. این بیان خیلی سریع جلد چهارم ایزاهر کفایه. و ما اکنون به آن تفصیل نمی توانیم بحث کنیم، لکن دو نکته را توضیح می دهیم برای این که معلوم شود راهی را که ایشان پیموده اند صحیح نیست تا باعث انحراف اعتقادی نگردد. یکی از دوستان پریروز به من میگه آقا شما چی داری میگی به مرحوم آخون؟ داری میگی اینا بوی جبر میده، این توهینه به مرحوم آخون. ما که توهین به مرحوم آخون نمیخوایم بکنیم، ایشون معصوم نبوده. ایشون برداشتی از روایت دارد که تقویت جبره ولو خودش معتقده به جبر نیست و این خلاف کلام و اعتقاد شیعه است. شیعه قبول نداره این حرفا رو. ایشون باید روایات دیگر هم در کنار از سعید میگذاشت و اینجور صحبت نمیکرد. مرحوم آقای فاضل میگن من برای اینکه انحراف اعتقادی در طلبه ها ایجاد نشه دو نکته رو اینجا میگن. یک، آنچه راجع به ذاتی و از ذاتی لا یعلل فرموده ان درسته، اما در این قضیه انطباق ندارد. یعنی در از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه اصلا پیغمبر نمیخواد بگه سعادت و ذاتی فرد شده. بله هر چیزی ذاتی شعی بود لا یعلل، روغن ذاتیه، ذاتیش چربیه، چربی ذاتیه روغن. شما بگید که آقا دیگه حق نداری سوال کنی از ذاتی روغن که چربیه، ایشون میگه ذاتی انسان چیه؟ ناطقیته. شما حق نداری سوال کنی، اما سعادت ذاتیش نیست. وقتی انسان رو ماهیتش رو سوال میکنن میگن الانسان و ماهو، میگن حیوانون ناطقون، یعنی ماهیت انسان ترکیب شده از حیوانیت و ناطقیت، این میشه ذاتیش. نمیتونید سعادت و شقاوت، عصیان و کفر، اینا رو نمیتونید ذاتی بگیر. حالا ایشون هم توضیح میده، اجازه بده. آنچه راجع به ذاتی و از ذاتی لا یعلل فرمودن درسته، اصل قاعده سر جاشه. یعنی قضیه ای که ضروری شد ثبوت محمول برای موضوع ضروری است و هر ماهیتی اجزاء ضروریش جنس و فصل اون هست. یعنی الانسان ضروریش و ذاتیش حیوان و ناطقه. مثلا الانسان و حیوان و یا الانسان و ناطقون یا الانسان و حیوان و ناطق، هر سه قضیه ضروریه است. یعنی اگر شما گفتید الانسان و حیوانون درسته، برای اینکه ماهیتش رو گفتید. الانسان و ناطقون ماهیتش رو گفتید. الانسان و حیوان و ناطق ماهیتش رو گفتی. عکسش اگه گفتی الانسان و لیس به حیوانن کذب گفتی، چون ذاتش رو نیاورد، ذاتش رو ازش گرفتی. حق نداری ذات شیء رو ازش بگیری، حق نداری بگی الانسان نیس، الانسان و لیس به ناطقن، نمیتونی اینو بگی. سلب ذات از ماهیت محال است، نمیتونی بگی الانسان لیس به حیوان. اما اگر گفتیم الانسان موجودون در این صورت وجود و هستی برای انسان ضروری و ماهیتش نیست، چون انسان ماهیتی دارد که ممکن الوجود است. ممکن الوجود یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. تو نمیتونی یه چیزی که ذاتیش نیست بیاری بهش حمل کنی. مفصل اینجا تقریبا حدود که ما اگر بخوایم حالا دیگه واردم میشه، میگه مثلا تو همین وقتی اصل وجود غیر ضروری بود و نیاز به علت داشت، آثار وجود به طریق اولا محتاج به علت است. چرا شما گفتی سؤال از لم است؟ حقیقت سعادت، حالا دیگه میرن صاف رو مباحثی که اونجا کرده شد، حقیقت سعادت در محیط شرع چنانچه کسی طبق دستورات الهی رفتار کند میگوید آش سعیدا و مات سعیدا. یعنی یه آدم خوب میگیم آش سعیدا و مات سعیدا. اینم کلام پیغمبره راجع به یکی از صحابیه که خبر دادن که فوت کرده، حضرت فرمودن آش سعیدا و مات سعیدا. سعادت جزء ماهیت نیست. حقیقت شقاوت اگر کسی برخلاف فرامین الهی عمل نماید میگویند آش شقیا و مات شقیا. خلاصه شقاوت و سعادت مطلب غیر قابل تصوری نیست که شما آمدید میخواید ذاتیش کنید و سؤال از اون رو سؤال به لمه جایز نمیدانید. خیلی راحت سعادت رو معنا میکنن. آقا راه درست را معنا، حالا دیگه میرن سر خود روایت، دیگه صاف میرن بحثشون متمرکز میشه در باب طلب. معنای از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه چیست؟ چون سوال میکنن مردم آخ. معنایش آن چیزی نیست که در ذهن بعضی است. نمیگن مردم آخ اینجا، برای این جمله معانی متعددی است، از جمله عاقبت فردی که به شقاوت یا عصیان منتهی می شود منظوره. اگر کسی عاقبت نگر باشد می گوید هازا شقیون، یعنی کسی که بعدن راه شقاوت میره همون بچگی میگه هازا شقیون. این داره آینده رو خبر میده. اگر کسی عاقبت نگر باشه، یعنی مثل خدای تبارک و تعالی که عاقبت افراد رو میبینه، یعنی اگر کسی علمش محیط باشه. این یک مسئله عقلانی است. مثلا انسان به فرزندی عجیبه، همون مثالای ما رو من ندیده بودم اینجای بیانات ایشون رو، اون مثالی بود به فرزند من زدم که در همون بحث طلب و اراده گفتیم که دو تا فرزند داشته باشید، شما این فرزند رو بهش راهنمایی میکنی، یکی دو هفته که میگذره میبینی راه ها یه جور دیگر میگی، با اینکه 8 ماه داره تا پایان سال تحصیلی ها، رو میکنی به خانومت میگی اینم رفوز است. خانوم میگه این هفته اوله میره مدرسه، میگه نه ماسی که ترشه از تا قارش پیداست، ماسی که ترشه. ایشون اشاره به این فرزندی که درس نمیخواند به کار و تلاش و فعالیت هم علاقه ندارد همکنون میگوید او بدبخت است. خب بدبخت که این بچه است، بدبخت مال کسیه که 40-50 سالش میشه خرج زندگیشو نمیتونه در بیاره، اما همه الان روشو میکنه به مادرش میگه میدونم که این آدم بدبختی آینده. ببینید اینا از این بابه. و مرحوم آیه فاضل یه بحث مصطفایی 55 که صفحه 55 شروع میشه ایشون ادامه میده حتی صفحه 57 باز ول نمیکنه. مسئله سعادت و شقاوت مانند مسئله علم و جهل است. میگه اینا همه مثل علم و جهل، ذاتی انسان نیست. خلاصه از ذاتی لا یعلل صحیح است. این جمله رو صفحه 57 ایشون میگه. میگه خلاصه دلیل ایشون درسته، استدلالش غلطه. از ذاتی لا یعلل صحیح می باشد، اما ربطی به مسئله سعادت و شقاوت و روایت از سعید و سعیدون ندارد. و ایشون می شوره و می روه می زنه. من یک شب این رو هم برای اینکه میخوام دلاتون قرص بشه، یعنی ما تا یک چیزی برامون قرص نباشه اینجور محکم نمی‌ایستیم روش، من یک شب یکی از مراجع معاصر رو در یک شب ماه مبارک رمضان عرض کردم که میخوام خدمتتون برسم. ایشون هم شب نشینی داشتن، یعنی از 12 شب، من 12 شب خدمت ایشون رسیدم. اونجا تا رسیدیم خب ایشون به من خیلی لطف دارن، ایشون فرمودن که یه چیزی بگو. حالا من بودم و ایشون بود و مسئول دفترش. و اون شب بنا بود از بیوت مراجع مثلا حدود ساعت 1:30 اینا بیان به ایشون سر بزدن. شب نشینی های علمی مراجع در قم مرسوم است، نجف هم این مرسوم بود. خب من نگاه کردم 12 تا 1 وقت دارم، گفتم اجازه میدید یه بحثی من اینو عرض کنم؟ گفتن بگو، ما هم میخوام یه بحث علمی مطرح بشه. گفتم چرا با این گستردگی که در روایات و آیات هست مرحوم آخوند خراسانی در طلب و اراده در بحث اوامر میاد تمسک به از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه میکنه و دلیل از ذات لا یعلل رو مطبق بر این روایت میکنه، بعدم به بنبست میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست. ایشون فرمودن تو چی میگی؟ من به ایشون گفتم با توجه به روایات و با توجه به آیات اصلا قلم به جایی نرسیده است که بشکند. این یک. ثانیاً دلیل از ذات لا یعلل جاش اینجا نیست. ایشون یه خنده خیلی ملیحی کردن، گفتن خدا رحمت کنه مرحوم آخوند رو. گفتن بله، منم میگم خدا رحمت کنه مرحوم آخوند. بعد به ایشون گفتم که من از سال 80 نه پارسال گفتم بهش، گفتم من از سال 80 دارم کفایه میگم و چون استاد من تا آخر عمر کفایه گفت، منم عهد کردم تا آخر عمر حتما کفایه رو بگم. دور ششم کفایه رو دارم میگم، از سال 80 شروع کردم. من احترام میگذارم، ولی اینجا بحث اعتقادی است. اینجا موضع گرفتم، در هر دوره هم به عزیزان گفتم اینجا ایشون اشتباه کردن، محاضرشون هرچه هست خودشون میدونند و خدا، اما مطلبی که اینجاست این مطلب خلاف کلام شیعه و اعتقادات شیعه است. ایشون گفتن که خب حالا بازم خدا گفتن نه آقا، شما بنا شد مطلب علمی بگیم، شما هم نظر بدید. ایشون یواشکی در گوش من گفتن ایشون مواجه بود با یه افرادی از آقایون در زمانش و این رو تو بحثاش داشت پخت و پز میکرد تا به یه نتیجهی که میخواد برسه، وسط کار اونقدر رد و ایراد و حرف بزدن گفت قلم اینجا رسید و سر بشه، یعنی بحث ایشون ناقص مونده. بنابراین راه توجیه دارد. مطلب درست نیست، اینجام درست نیست، اونجام درست نیست. اما محضوری ایشون داشتن که نتونستن همه مطالبشون رو بگن، بله اینم اون شعرشون حکایت از این میکنه که قلم اینجا رسید و سر بشکست، چون که خارج ز حد خود بنوشت. ولی ما نحن ابناء الدلیل، به نظر ما هم اونجا اشتباهه هم اینجا اشتباهه، و این منطبق با کلامی که از اهل بیت عصمت و طهارت ما داریم نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.